شنوندگان گرامی برنامه گفتگوی اقتصادی رو به صورت زنده و مستقیم میشنویم.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. من دانش پورشفیعی و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز سه‌شنبه 9 آبان ماه 1402 خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارها رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو. بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان درباره بازار بورس و سرمایه صحبت کنیم و به بررسی چالش‌های این بازار بپردازیم. با ما ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک برنامه است و شماره تماس های 22-65-22-85 و 27-86-10-35 تلفن هایی هست که شما میتونید با ما در تماس باشید و ما رو هم از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع. به ما پیامک بزنید، پرسش های خودتون رو هم مطرح بکنید. پرسش پیامکی برنامه امروز ما هم این هست: به نظر شما مهمترین مشکلات سرمایه گذاری در بورس کشورمان چیست؟ 1. قیمت گذاری دستوری. 2. نرخ بالای سود بانکی. 3. نابسامان بودن بازار در میان مدت و بلند مدت. گزینه پاسخ مورد نظرتون رو میتونید ارسال بکنید به شماره پیامک 30000-10-35. رادیو گفتگو در پیام رسان بنده هم یک کانال داره، میتونید اونجا مراجعه بکنید به کانال رادیو گفتگو به نشانی @ رادیو گفتگو و اونجا هم به پرسش پیامکی برنامه امروز ما پاسخ بدید. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی امروز باشید با موضوع بررسی چالش‌های بازار سرمایه.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب در استدیو برنامه جناب آقای سیاوش وکیلی، معاون اجرایی قانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران حضور دارند. آقای جواد زندی، کارشناس پولی و بانکی هم تا دقایق دیگر به جمع ما خواهند پیوست و برنامه رو پی میگیریم با بررسی چالش‌های بازار بورس. مهمان تلفنی برنامه‌مون هم جناب آقای علیرضا کدیور، کارشناس اقتصادی و بازار و پول سرمایه، هم روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای کدیور سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. اگه اجازه می‌فرمایین با آقای وکیلی گفتگو رو آغاز بکنیم، شما هم روی خط تلفنی برنامه باشین و با شما هم گفتگو رو ادامه میدیم. زنده باشید. آقای وکیلی، موضوع برنامه‌مون بررسی چالش‌های بازار سرمایه است. اگر خیلی بخوایم ساده بپرسیم، بازار سرمایه اون چالش هم مگه داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب عالی، جناب پورشفی سلام عرض میکنم، همچنین شنوندگان عزیز برنامه گفتگو اقتصادی رادیو گفتگو و مهمان ارجمندتان جناب آقای کدیور که از کارشناسان بسیار خوب بازار سرمایه هستن، همچنین جناب آقای زندی که انشالله در ادامه برنامه در خدمتشون خواهیم بود. عرض شود که قطعا بازار سرمایه یک بازار بسیار زنده و لایو هستش که من بخوام به شما در واقع پاسخ خیلی در واقع تو ده پوینت بدم، یک موجود زنده است که هر لحظه با چالش‌های مختلفی مواجه هستش، نیاز به تیمارداری داره، نیاز به توجه داره و هر کدوم از این عوامل مختلفی که در اقتصاد شما هر آنچه که شاید در تصورتون بیاد به نوعی در بازار سرمایه ما دخیل هستش.
یعنی اگر که در واقع چالش ازش بگیریم دیگه نمیشه اسمش رو گذاشت بازاره.
بله، واقعا بازار زنده و پویاست. بله. شاید من از فرمایش شما به اتفاقات یک هفته اخیر، پنج روز اخیر احساس میکنم که بازار یه مقدار بیشتر باز مورد توجه قرار گرفته و به قول معروف بین این افتان خیزان ها این دفعه یه افتان در واقع به اعتقاد من منحصر به فردی داشتیم که تا به حال سابقه نداشت.
درسته.
در طول در واقع این سالهای مختلفی که بورس مورد توجه قرار گرفته، همیشه یه سری عوامل بیشتر داخلی داخل مرزهای جغرافیایی خودمون باعث در واقع افت و خیزا در بازار می شد، اما این دفعه به ناگهان یک خبر خارجی و یک رویداد و اتفاق خارجی که خارج از جغرافیای این کشور هست و به هیچ وجه در واقع ما درش نقش و کنترلی نداشتیم، به شکل بی سابقه و عجیبی در بازار سرمایه ما نمود پیدا کرد و به قول طنزنویسان بورسی آنچه که از جنگ نامبردی میشد، جنگ در تابلوی بورس ایران بود که سراسر در واقع تابلو رو قرمز پوش کرد. اگر بخوایم به این موضوع نگاه کنیم که آیا این یک روند در واقع عادی و طبیعی بوده یا نه، مثلا چی؟ از این حیث هم جوابش بله است هم خیر.
بسیار.
بله، از این حیث که
میخوام بله خیرش رو بذاریم. بله. بله بله. آقای کدیور رو هم در واقع نذاریم خیلی ساکت باشم پشت خط تلفنی ما. آقای کدیور، ببینید به هر حال همه میدونیم که بازار سرمایه ایران به هر حال از اون دست بازارهای بین المللی نیست، حالا مثل نزدک و حالا خیلی از بازارهای سرمایه دیگه، ولی چرا اینقدر تحت تاثیر قرار گرفت؟
شما منظور راجع به این اتفاقات اخیر رو میفرمایید؟
بله، حالا اگر که میخواین این رو منحصرا پاسخ بدید یا اینکه اگر خودتون یه تحلیل دیگه رو آماده کرده بودید اونو بفرمایید. بله میشنوید.
عرض کنم خدمت شما، من یه اشاره کوچیکی به این سوال شما اگه اجازه بفرمایید میکنم.
بله.
ببینید، واکنشی که بازار سرمایه ما داشت به اتفاقاتی که افتاد در سطح بین المللی اخیر ناشی از اینه که ببینید، به لحاظ کلی، حالا فارغ از این که این تلقی و برداشت سرمایه گذاران تلقی درست یا غلطی هست، طبیعتاً سرمایه گذارها به اتفاقاتی که افتاده یا برآوردشون اینه که ممکنه در آینده بیفته.
بله.
فارغ از این که اون اتفاقات میفته یا نمیفته و فارغ از این که اونها در واقع خیلی بیش از اون واقعیت اون رو برآورد کردن یا کمتر برآورد کردن، سرمایه گذارها یک واکنش نشون میدن، چون بازار سرمایه یک بازار زنده هستش، یعنی بازاریه که سرمایه گذارها به قول معروف دارن درش آینده رو معامله میکنن و طبیعتاً بر اساس این که برداشتشون از اتفاقات آینده، حالا چه در سطح اقتصادی عمدتاً چه در موضوعات اجتماعی بین المللی یا هر موضوع دیگری،
بله،
به چه صورتی هست، طبیعتاً نسبت به اون واکنش نشون میدن. نکته‌ای که وجود داره، ببینید، من این جمله‌ای که شما فرمودید که بازار سرمایه ما خیلی بازار در واقع توسعه یافته یا بازاری شبیه به در واقع بازاری که در کشورهای مثلا شاید پیشرفته‌تر یا کشورهایی که قدمت بازار سرمایه در اونها خیلی بیشتر از ماست نیست، این به نظر من متأسفانه شاید یک تلقی اشتباهیه که به واسطه این در واقع تلقی که عمدتاً عامه ها، من بسن منظورم شما نیستید،
نه نه نه،
در واقع
من اینو مخصوصا پرسیدم که این موضوع شفافشه. بله بله
بله. ببینید، ما از نظر من اولا در بازار سرمایه یک تعدادی سرمایه گذار داریم که این افراد آدم هستن، یعنی انسان هایی هستن که در همه جای دنیا یک سری احساساتی دارن، ترس، طمع، وحشت، نمیدونم و هر چیز دیگری که هر انسانی ممکنه در واقع داشته باشه، یکی کمتر یکی بیشتر در واقع.
بله،
این نکته اول. یک سری هم شرکت هایی داریم که داره نمادشون و معاملات سهامشون در اون بازار انجام میشه و یک نهاد ناظری هم داریم که داره نظارت میکنه بر رفتار اون شرکت های پذیرفته شده که اصطلاحا ناشران هستن و سرمایه گذارانی که دارن سهام اون شرکت ها رو خریداری میکنن یا میفروشن.
بله.
ببینید، نکته‌ای که وجود داره اینه که از نظر من یک انسان که در ایران داره زندگی میکنه و معامله میکنه با یک فردی که مثلا در اروپا داره این کار انجام میده یا در ژاپن یا در آمریکا یا در هر کشور دیگری داره این معاملات سهام رو انجام میده، هیچ تفاوتی وجود نداره بین این دو نفر آدم به لحاظ معاملاتی، یعنی این دو نفر هر دوشون قدرت تحلیل احتمالاً دارن، عرض میکنم مثلا ممکنه که به واسطه یک سری اتفاقاتی دچار ترس بشن، دچار طمع بشن، دچار وحشت بشن.
بله.
یا در واقع بخوان مثلا دچار اشتباه بشن حتی در تصمیم گیریشون.
درسته.
طبیعتا نظر من اینه که ما میتوانیم از تجربیاتی که در واقع بورس‌های پیشرفته دنیا داشتن، چون اونها قدمت بازار سرمایه و بورس در اونها خیلی بیش از اون چیزیه که ما در ایران داشتیم.
بله.
و اونها خیلی از اتفاقات یا تخلفات یا نقایصی که وجود داشته رو در طی این 200-300 سال گذشته به مرور زمان مشاهده کردن و سعی کردن اونها رو مرتفع کنن یا جلوگیری کنن از وقوع مجدد.
یعنی در واقع از خیلی از چالش ها عبور کردن،
از چالش ها و از در واقع به قول معروف ممکنه باگ ها یا به قول معروف حالا اصطلاح عامیانش سوراخ هایی که ممکنه وجود داشته باشه.
درسته.
که برخی از افراد بخوان از اونها سوء استفاده بکنن.
درسته.
ما می توانیم از اون تجربیات استفاده کنیم و دیگه چرخ رو مجددا اختراع نکنیم، یعنی ما از تجربیات و مسیر رفته اونها استفاده کنیم و این کار رو انجام بدیم و این به نظر من هیچ تفاوتی به این نداره که ما در ایران هستیم، قدمت بازار سرمایه ما طبیعتا نسبت به کشورهای دیگه بسیار کمتره و مثلا بگیم به واسطه این پس سرمایه گذاران ما دانششون کمتره یا رفتارشون نابالغتره یا غیر حرفه‌ای‌تره یا به هر واژه‌ای که در واقع برای اینها به کار میبریم، این به نظر من تلقی اشتباهیه.
درسته، بسیار خوب، سپاسگزارم آقای کردی. و روی خط تلفنی برنامه باشید ببینیم که آقای وکیلی هم موافقند با این نقطه نظرات شما یا اینکه خیر.
ببینید، در تایید فرمایشات جناب آقای کدیور، من همین در اوایل عرایزم میخواستم اشاره کنم، یک رویدادی اتفاق افتاد که واکنش ها همجور که آقای کدیور هم اشاره کردن، در هر صورت جامعه سرمایه گذاری با توجه به ماهیت بازار سرمایه که اول عرایز شما بود و در اون دو سوال پیامکیتون هم اومده، یک بله، موجود لایو و پویاس واکنش نشون میده، از این حیث طبیعیه. ولی مخاطبین شما میخوان بدونن که چطور یک عامل خارجی در خارج از در واقع مرزهای ما تأثیراتش به باور اکثر کارشناسان بسیار فراتر از آنچه که در بیرون اتفاق میفته. ماجرا در ایران از بورس استانبول شروع شد، حتما در خبرها شنیدین بنده. که بعد از این اتفاق و بعد از این درگیری نظامی، بورس استانبول آنچه که در اخبار در واقع وایرال شد که متوقف شد. اما واقعیتی که هستش و پشتبند اون طیفی از حالا کارشناسان، کاربران به ویژه شبکه‌های اجتماعی که الان شما خودتون استاد هستید، فرد رسانه‌ها اثرگذاری خیلی زیادتری از رسانه‌های اصطلاحاً شناسنامه دار دارن و پهنه رسانه کلاً عوض شده. هر کسی با یه گوشی خودش یک رسانه است، میتونه اثرگذاری باشه.
میخوام بگم تاثیر روانی این موضوع خیلی بیشتر بوده از
نه میخوام اینو بگم که ما اون بعضی از اطلاعات رو در واقع پمپاژ می‌کنیم در غیاب یه سری در واقع اظهار نظرهای مستقل. اون موضوع اونقدر افزایش پیدا میکنه و بیش واکنشی بهش داده میشه که طیفی خواستار تعطیلی در واقع بورس کشور میشه.
برای پیشنهادم داده بودن،
برای در حالی که اگر یک کد کوچیک نگاه کنیم، بورس استانبول ناشی از یک سری الگوریتم های معاملاتی که در سامانه معاملاتیشون در واقع طراحی شده، از یک عددی که شما فرض کنید اونو شاخص بذاریم، من دقیق نمیدونم
چیه، بله
بله. فرض کنیم شاخص
یه مبناست،
بله. بله. از اون مبنا که عبور کرد، اتوماتیک معاملات رو متوقف میکنه. توقف معاملات به منزله تعطیلی بورس نیست، بلکه طیف وسیع از سرمایه گذاران این اتفاق بزرگیه، متوجه میشن که یک چیز در واقع یک ریسکی اتفاق افتاده و خودشون رو باید اجست کنن با این ریسک اگر میخوان سرمایه‌گذاری خارج بشن یا بیشتر خرید کنن هرچ. و بلافاصله در اخبار نیومد که دو ساعت بعد از اون که رسید به فرداش، بورس راه افتاد.
درست.
اونجا بورس استانبول باز شده بود، معاملاتش داشت انجام میشد، تازه در کشور ما شروع شد درخواست تعطیلی بورس. این بیش واکنشی به اعتقاد من علت داره و این قسمتش اون از اون روند طبیعی نیست. والله بورس استانبول هم تاثیر پذیرفت، قطر هم و بعد کشورهای عربی همشون و خود حتی بورس اون کشور متخاصم هم از این رویداد برست. در واقع بهره گرفت. ولی آنچه که در ایران یه مقدار به شتاب زده عمل شد و در خیلی از موضوعات این اتفاق میفته، این بیش واکنشی به اعتقاد من بایستی که عارضه یابی بشه و به ریشه‌اش پرداخته بشه که از کجا ساده میشه.
سپاسگزارم آقای کدیور. حالا ریزش شاخص، حالا جدا از این که مثلا با ریزش 51 2000 تا از شنبه آغاز شد، ما توی دو سه ماه اخیر هم ریزش های این چنینی داشتیم، 40000 تا، حالا 36000 تا، یعنی میخوام بگم که تعجب آور نیست. ولی خب این چون ادامه دار بوده، یه مقدار که نه بیش از یه مقدار نگران کننده شده برای سرمایه گذاران. ولی نباید هم متعجب بشیم که خب به هر حال چرا بازار سرمایه نسبت به این موضوع واکنش نشون داده، چون به هر حال قابل واکنش نشان دادن هست. اما میشد این رو بهتر مدیریت کرد یا اینکه خیر؟
عرض کنم من در ادامه فرمایش جناب وکیلی یک نکته ای رو عرض کنم.
بفرمایید.
ببینید، ما کاملا همونجور که شما هم اشاره فرمودین، در غیر از حالا این چند روز گذشته که به واسطه اون اتفاق در سطح بین المللی در واقع ما شاهد یک بیچ واکنشی یا اوور ریاکشن از بازار بودیم،
بله،
شاید در روزهای قبل تر از اون هم شاهد یک همچین موضوعی بودیم.
بله. من
از نظر من،
چون اینکه دو ماه قبل هم شاخص اومد زیر 2 میلیون، بعد دوباره برگشت. بله بله.
و حالا این در طی این شاید چند ماه اخیر این بیشواکنش از جنس این بوده که بازار با افت، یعنی بیشواکنشی در جهت کاهش بوده. مثلا در سال 99 ما شاهد بیشواکنشی در جهت رشد بودیم.
درسته.
که مثلا خب شاخص بورس اون موقع به اذعان بسیاری از کارشناسان در واقع خیلی حبابی رشد کرده بود، قیمت سهام خیلی حبابی شده بود،
وای نمیستاد، هرچی نگهش میداشتن وای نمیستاد.
و خب طبیعتا باعث شد که مثلا ما یک رکود شاید تقریبا 2 ساله رو بعد از اون رشد غیر منطقی در بازار شاهد بودیم.
بله.
نکته‌ای که وجود داره، ببینید از نظر من اگر در واقع بخوایم، این نظر منه که بخوایم آرزیابی کنیم دلیل این بیشواکنشی رو، بخش زیادی از این بیشواکنشی برمیگرده به مکانیزم‌های معاملاتی که ما در بازار داریم. ببینید ما در بازار یک نکته‌ای رو داریم به نام دامنه نوسان روزانه، که روزانه شرکت‌ها از یک درصدی یا از یک عددی قیمت سهامشون بیشتر نمی‌تواند رشد یا افت بکند.
بله.
این دامنه نوسان که حتی بعضن مقالات بین المللی هم در راجع به بورس ایران، راجع به سایر بورس ها در واقع راجبش نوشته شده، یکی از عوامل اصلی هست که باعث اون بیشواکنشی میشه. یعنی اگر من بخوام سوال شما رو پاسخ بدم که آیا امکان جلوگیری از این بیشواکنشی وجود داشت، بله. به نظر من ما اگر مکانیزم های معاملاتیمون رو اصلاح کنیم،
بله،
قواعد معاملاتیمون رو اصلاح کنیم، به نحوی که شبیه به خیلی از بورس هایی که عرض کردم ابتدای صحبتم که سابقه بازار سرمایه و بورس در اونها خیلی بیش از ما هست، ولی اونها به جاش یک سری مکانیزم های دیگری دارن که در زمان هایی که بازار به درست یا به اشتباه، شبیه اتفاقی که در روز شنبه افتاد که بازار با 50,000 واحد افت کرد.
بله.
و من در اون روز داشتم نگاه میکردم تابلوی معاملات بازار رو، شاید حدوداً کمتر از 3% نمادهای فعال در بازار سبز رنگ بودن، یعنی اصطلاحاً با رشد قیمت داشتن معامله میشدن. یعنی 97% نمادها منفی بودن و با افت قیمت داشتن معامله میشدن. خب به نظر من به درست یا به اشتباه، من اصلا نمیخوایم وارد تحلیل اون رفتار بشیم، اما در هر صورت این رفتار داره اتفاق میفته از سمت اکثریت سهامدارا و سرمایه گذارا. یعنی بازار دچار یک وحشت یا یک اصطلاحا پنیک شده بوده.
بله.
در اون روز که باز عرض میکنم ممکنه اون پنیک و اون وحشت درست بوده یا نبوده، خب، ولی در هر صورت اتفاق افتاده. یعنی ما به این که آیا این رفتار درست بوده یا نبوده کاری نداریم.
بله. بله.
داریم نمودش رو در واقع تحلیل میکنیم که نمودش این بوده که همه سهامدارا وحشت کرده بودن. اونجا همون جوری که جناب وکیلی اشاره کردن، مثلا بورس استانبول اومد و مثلا یک جلسه معاملاتی بازار رو تعطیل کرد.
درست.
چرا؟ یه بازار، بازاری که حالا به واسطه یک اتفاقی دادم به اشتباه از نظر مسئولین بورس استانبول دچار یک وحشت شده، ما بهش یک فرصتی رو بدیم که اتفاقات و مسائل رو خارج از هیجان تحلیل کنه.
بله. بله.
یعنی اگر دچار وحشت شده یک مقدار بهش فرصت بدیم که آیا این فکر در قاطره سرمایه گذاران اتفاق بیفته که آیا این وحشت من درسته یا غلطه، و بعد طبیعتاً زمانی که این فرصت تفکر و فرصت یه مقدار تحلیل بیشتر به سرمایه گذارها داده شد، دوباره مجدداً معاملات سهام در اونجا روب شد و دوباره از سر گرفته شد. نکته‌ای که وجود داره اینه، دارم عرض میکنم که ما در واقع مکانیزم‌های معاملاتی که داریم، مثلا مثل همین توقف معاملات،
اینو ما نداریم، تعریف نشده، درسته؟
ما داریم اتفاقا.
داریم؟ بله.
ولی تا امروز من لااقل در طی 25 سال اخیر تا امروز هیچ وقت خاطرم نمیاد که از این مکانیزم استفاده شده باشه.
شاید یادشون رفته بودی که اینو داریم.
من بعید میبینم، چون بالاخره دوستانی که و مدیران ارشدی که در نهادهای در واقع ناظر بر بازار سرمایه هستن، در سازمان بورس، شرکت بورس، فرابورس و خیلی جای دیگه،
حتما اشراف خیلی خوبی به قوانین و دستورالعمل‌ها دارن.
چون من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، حالا شما باز تجربتون بیشتره و سابقتون به دلیلی که حضور تقریبا هر روزه دارین، من فکر میکنم که برای اولین بار بود که این اصطلاح اوریان شد، یعنی اعلام شد که آیا بورس رو هم میشه تعطیل کرد. سابق برای
ما ببینید به استراحت، ببینید در دستورالعمل معاملات یک شرایطی تعریف شده برای تعطیلی بازار که البته اون هم به تشخیص مدیرعامل بورس مربوطه در واقع میتواند این اتفاق بیفتد.
بله بله.
اما نکته‌ای که وجود داره عرض من اینه که ما تا امروز این کار رو انجام ندادیم. مثلا من یک مورد دیگری خاطرم هست، در سال 98 در زمانی که سردار سلیمانی شهید شدن،
بله خدا رحمتش،
ما در اون زمان هم شبیه به یک همچین اتفاقی رو در بازار شاهد بودیم که تقریبا تمام نمادهای بازار منفی بودن و قرمز بودن و حالا بعد از دو سه روز در واقع این جو تغییر کرد و حالا با واکنش‌هایی که اون زمان ایران نشون داد و اینها این اتفاق افتاد، در واقع برگشت و روند تغییر کرد. اما عرض من اینه که ما در اون زمان هم از این مکانیزم استفاده نکردیم یا در خیلی زمانهای دیگه. حتی ببینید من منظورم صرفا این استفاده از مکانیزم توقف معاملات صرفا منظور من در زمان افت بازار نیست،
حتی در اون زمان حبابی هم میشد این کاری کرد،
در زمان رشد بازار هم میشد با توقف نمادها، توقف معاملات سهام در بازار این سیگنال رو به بازار داد که شما یک دوباره بازنگری در رفتار خودتون داشته باشید. شاید رفتار شما ایراد داره و اشتباه هستش. اما عرض میکنم من در طی این 20 و چند سالی که در بازار سرمایه حضور داشتم و هر روز به روز این بازار رو دنبال کردم، من شخصا هیچ روزی خاطرم نمیاد که ما از این قابلیت و از این اهرمی که در اختیار نهادهای نظارتی بازار هست استفاده کرده باشیم.
بسیار.
یا حتی از سایر ابزارهایی که در اختیار نهادهای نظارتی و متولیان بازار هست درست استفاده کرده باشیم.
بسیار خوب. آقای وکیلی ایراد کار کجاست؟ چرا نمیتونیم از اون چیزی که قانون در اختیار ما گذاشته، به هر حال متخصصان، کارشناسان، مجربان این بازار و این حوزه و این بخش نشستن فکر کردن، یه قانونی رو مدون کردن که روش هم اشراف دارن و این قانون اجازه میده حالا به سازمان بورس اوراق بهادار، به شورای عالی بورس که در زمان مقتضی تصمیم خوبی رو بگیرن برای اینکه به بازار سرمایه آرامش بدن، به سرمایه گذاران، به این سرمایه ملی که به هر حال میشه بنابر فرمایش شما و جناب آقای کدیور اجازه یه تنفسی بدیم، یه نفسی چاق بکنه که به هر حال آماده بکنه خودشو برگرده و دوباره کار رو آغاز بکنه. چرا؟
ببینین اشاره آقای کدیور در واقع به یکی از این ابزارها و مکانیسما که اشاره فرمودن دامنه نوسان، اصطلاحاً ریز ساختارهای بازار نامیده میشه و متعدد هستن دامنه نوسان اینا. از این ریز ساختارها در جهت در واقع جهتی بازار اینا استفاده میشه، منتها توقف کل معاملات یک ابزار مثلا استفاده روزمره نیست که تا اونجاست که اومده در اختیار شورای عالی بورس قرار داده شده. این موضوع، این یه بحث قضاوتی است. بازار مدیر داره، مکانیسم داره قطعا، و آقای کدیور اشاره کردن، شما اشاره فرمودین ما در روزهای خیلی بدتر از این که من بیش واکنشی اینجاشو در واقع روش حرف دارم، همون ترور ناجوان مردانه در واقع سردار سلیمانی، ما در اون مقطع اشاره کردن این کدیور بازار مدیریت شد، تحمل شد و اینو از سر گذرون، مستقیما ما درگیر بودیم. ولی در رویداد اخیر من به نظرم موضوع فراتر از ریز ساختارها و مکانیسم ها اینچنین نیست.
بله.
جناب آقای پورشفی عزیز، برمیگرده به زیر ساختای اقتصادی ما در کشوری که نرخ در واقع آزادی اقتصادیش، رتبه آزادی اقتصادیش 160 بین 165 کشور،
بله،
در کنار ونزوئلا و زیمبابوه و سودان قرار میگیره. موضوع بسیار فراتر از چند تا مکانیسم دامنه نوسان، زمینی که ما اینا رو تجربه کردیم، در یه مقطعی دامنه نوسان رو تهدید کردن، آوردن به مثبت منفی 2، جواب نگرفتیم.
درسته.
من دقیقا در این فضا بیشتر